أما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم كما كانوا يفسقون. خدمت عزیزان و سروران معظم، انشاءالله توفیقی است از امشب در این انجمن و در این بیت محترم ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف را که در طی مباحث گذشته گفتگو می کردیم ادامه دهیم انشاءالله. آیه که الان تلاوت شد آیه 163 از این آیات نورانی و کریمه مبارکه است که توفیقی بود تا قبل از این آیات رو بازگو کردیم. اجمالا اشاره از میکنم که قسمتی از این سوره مطرح است که خداوند سبحان ابتلاء مهم و آزمون شدیدی را برای قوم موسی و بنی اسرائیل مطرح می نماید. قبل از این هم همین گونه آیات مطرح بود از مسائل و مباحثی که پیرامون این شدت و ضعف و حالات گوناگون بنی اسرائیل خداوند سبحان در این آیات بیان فرموده بود گفتار بود. تقسیم این جماعت به 12 گروه، اونگاه اون عنایات خداوند ابر رحمت بر سر اینها آمدن، در اون بیابان سرگردانی من مسلا خوردن و میهمان فیض الهی بودند و تمام این مطالب رو بازگو کردیم. آنگاه رسیدن به سرزمین مقدس و اون لجاجت هایی که با موسی به خرج دادند و اون عناد ها و نهایت اون که فرسدنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون، اون عقوبت های سنگینی که خداوند برای این جماعت در نظر گرفت. الان از این آیه که عرض می کنم یه ماجرایی است که به نوعی پیوسته با قبل است، اما در این حال مستقلن مطرح می شود. وسألهم، پیغمبر شما بپرس، این ماجرا رو می دانند خود یهودیان. کلمه هم بپرس از ایشان، مراد یهودیانی هستند که در زمان خود پیامبر آگاه به تاریخ پدران خودشون و پیشینیان بودند. و همان گونه که در طی نوبت‌های قبل اشاره کردیم، یکی از نکاتی که قرآن تأکید به ماجرای بنی اسرائیل دارد و فراوان این حکایات گفته می شود همان است که نوع سنت‌ها و ماجراهایی که در این قوم جاری شده است، همین ابتلاعات رو مسلمانان دیدند و خواهند دید. این یک. و یکی دیگر از عوامل مهمی که تأکید فراوان به این ماجرا و قوم می شود این قسمت از مسئله هم، ماجران اینها گفتن حقایق مربوط به اینها رو از لاغلای صفحات تاریخ بیرون کشیدن و مطرح کردن و حال این که اینها اسرار پوشیده یهودیان است، اینها رو رو نمی کردن برای دیگران. هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام اینها رو بازگو می کردن در قالب وحی، به تعبیر ما دست این جماعت رو رو می کردن و آشکار می کردن، اعجاز خود رو، اعجاز وحی و قرآن رو اثبات می کردن و یه حقایق تاریخی گفته می شد که منصفان از دشمنی اونها کاسته می شد و نابخردان یهودی هم خودشون رو آشکار می کردن و رو می کردن در مقابله با این مطالب. پس جستجو کن، پرسش کن یا رسول الله از ایشان، از ان القریه، از اون قریه و آبادی که کانت حاضرت البحر، این حضور در کنار دریا داشت، یعنی مشرف به دریا بود، یعنی از یه شهر ساحلی و ماجرایی که در اونجا پیش آمده است میخواهیم گفتگو کنیم. حال این قریه کدام است و کجا هست؟ این رو آنچه مفسری نقل می کنن که در ماجراهای خود یهودیان دم داریم، این کناره بحر احمر است و دریای صرف، شهریست به نام ایله که الان ایلاد یا ایلات نامیده می شود و در جغرافیای امروز فلسطین همین شهر شناخته شده است. شهری ساحلی در کنار دریا، این جغرافیای این محل، مکان این، حالا چه ماجرایی در این مکان پیش آمده است؟ از اینجا ماجرا شروع می شود. از یعدون فی السبت استعتیهم حیتانهم، هنگامی که این اهل قریه و ساکنان این قریه که می خواهیم حال آنها گفتگو کنیم، یعدون فی السبت، اینها در سبت تعدی کردند و تجاوز کردند. یعدونه در اصل خود این لغت به معنای تندروی است، به شدت رفتن و حرکت کردن رو عدم میگویند، به همین خاطر تجاوز از حد رو هم عدم میگویند، چون طبیعی است استهزار دارید هنگامی که ما از حد مجاز و یا سرعت معمول فراتر و تندتر میریم، طبعا ممکنه تا بخوایم مقصد رو انتخاب کنیم و پیدا کنیم رد شده باشیم، حاجت به بازگشت داریم، میخواستیم در فرانجا توقف کنیم، اما با این شدت سرعتی که داریم رد میشیم، بعد تابلو رو میبینیم، مجبوریم بازگردیم. خود تند رفتن لازمه اون چی میشه؟ از حد گذشتن میشه، از مغز عبور کردن میشود. اذن عدول فی السبت، اینها در سبت و شنبه عدو کردند، تندروی کردند و تجاوز از این قانون با حکم خدا کردند، تعدی با حکم الهی کردند. کلمه سبت رو هم در آخرین گفتاری اشاره مختصری کردیم که خود کلمه سبت که الان یوم السبت معادل با شنبه در کلام عرب به کار برده می شود، شاید این از واژگان مشترک بین عبری و عربی همین باشد که عبری این واژه شبت شبات است، به معنای همین روز تعطیل، روز دست برداشتن از کار، که در لغت عرب هم سبته به معنای سبته با سین به معنای قطعه می آید. سبت رو یهودیان شبت می گفتند به دلیل این که قطع می کردن، دست از کار می کشیدن و اون روز رو تعطیل می کردن، روز تعطیل کارها بود و انقطاع از امور مادی و کارهای زندگی بود. و جمعی هم نومکم صبات ها، خواب را ما صبات قرار دادیم، این صبات با سین است، یعنی خواب عامل قطع است دیگه، اگر شما بخواهید نخواهید خواب رشته کارهای شما را قطع میکنند. اگر خواب رو خدا بر ما مستولی نمیکرد ما سه شیفته کار میکردیم، اما خدا خواب را بر ما مستولی کرده است که به دو شیفت قناعت کنیم، مثلا بیشتر از اون کار نکنیم. خود خواب عامل قطع طبیعی رشته امور مادی زندگی انسان هاست. خب حالا سبت چه ماجرایی دارد؟ سبت، این ماجرای سبت چیست؟ خیلی سریع و مختصر عرض می کنم. اشاره شد این دیگه از باب این که ناشار این بحث رو کاملا همینجا در یه بحث مستقلا مطرح کنیم عرض می کنم، برای این که اشاراتی داشتیم. در ادیان الهی عزیزان متداول همین بوده است که بنا نبوده است انسان ها همه روز هفته رو تلاش مادی کنند. سنت بر این بوده است در تمام ادیان یک روز از بقیه ایام هفته مستثنا باشد، شیوه برخورد با اون، رویه با اون متفاوت با بقیه ایام باشد. همونطور که شاید در سال یه ایامیست که باید متفاوت از بقیه ایام سال باشد، در میان یهودیان هم به نوعی بوده است، در میان مسیحیان هم وجود دارد و در میان مسلمانان هم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، خود ماه سیام و رمضان اون رشته زندگی جور دیگری می شود، قطع می شه، برنامه های عادی و مادی مسلمانان هم متغیر می شود، در ماه رمضان خوابیدن و بیدار شدن شما هم فرق می کند، این نظم زندگی و اون شیوه زندگی رو متغیر میکنه در رمضان. یه مطلوبیتی دارد، یه مدخلیتی در ساختن روح و جان مسلمانان دارد. در ایام هفته هم یه روز رو مستثنا قرار دادم. در ادیان ایرانی گفتن این روز اختصاص دارد به این که یه قدری به خودتون فکر کنید، یه قدری به خودتون برسید، امور مادی رو تقلیل بدید. نمیگیم دست بردارید کلن و فرن، اما تقلیل کنید اینها رو، یه مقداری به ورای مسائل مادی خودتون برسید، یه مسائلی که نمیتوانید در طی هفته به اون دست یابید. این روز فرصت مناسبی است که حتما استفاده از امکان این روز باشد. اون حدیث مشهوری که داریم ما در متون دینی خودمون در مورد ما مسلمانان، که ویلن لمن لم یتفقه فی، ویلن لمن لم یجعل فی کل جماعته یومن یتفقه فیه امر دینه. عجیب است این حدیث. وای به حال اون کسانی که در هر مجموعه هفته خودشون جماعه کل هفته رو میگوین و یک هفتم هفته رو میگوین در لغت عرب. وای به حال اون کسانی که در مجموع هفته یک روز قرار نمیدن برای تفقه، برای فهم، برای درک، برای رسیدن به خودشون، و تمام هفت روز رو به امور عادی زندگی میگذرانند. در میان مسیحیان، در میان ما مسلمانان استهزار دارید بالاخره جمعه است و این روز مبارک که از این در متون دینی ما تعبیر به چه میشود؟ سید الایام. یعنی این رو در فرمایشات معصومی ذرات مقدسه محمد آل محمد تعبیر به برتری روزها کردن، آقای ایام نامیدن جمعه رو سید الایام. و اون وظایفی که ما در جمعه داریم، عبادات جمعه، طهارات جمعه، عیادات جمعه و خیلی از مسائل بسیار زیبای اجتماعی ما که اینها ظرف مسلوب اون روز جمعه است. مسیحیان یک شنبه رو قرار دادند، یعنی در شریعت حضرت عیسی یک شنبه پیشبینی شد که روز تعطیل و عید اونها باشد، و یهودیان شنبه رو قرار دادن. یه فرقی بین شنبه و یک شنبه و جمعه وجود دارد. به لحاظ اون روحیه افراطی دنیاگرایی و تلاش فوق العاده مادی یهودیان، روز شنبه به طور کلی تحریم امور اقتصادی اعلام شد. یعنی بیان شد که دیگه در این روز نباید کار کنید. اگر ما در شهر مقدس اسلام گفتن مکروه است، پیش از ظهر جمعه سفر مکروه است. گفتن سفر نکنید، متوقف باشید، به خودتون برسید، بعد از اون میخواید بروید بروید. گفتن معامله در روز جمعه خیلی استقباری نمیشود از آن، به تعبیری که راحت دارد. اون وقت اذان ظهر جمعه بیع وقت ندا معصیت هست. این وقتی مؤذن داره میگه الله اکبر الله اکبر، اون خرید و فروش اون لحظه اذان معصیت این کار، نه اینکه باطل باشه این بیع. بیع وقت ندا رو فقیهان بر اساس فرمایشات معصومین مکروه نه معصیت میدانند، اما جهت وضعی صحیحه اما معصیت است. اما در عالم مسیحیان همین حکم ماست، در یهود نه. در یهود گفتن شنبه به طور کلی حرام، معاملات تحریم شد. این ماجرایی که الان عرض می‌کنیم در رابطه با این حکم شرعی است که حکم وضع شده است. آیا یهودیان چه مقدار این حکم خدا را رعایت کردن یا نه، و چه ابتلاعاتی پیش اومد بر اساس این در این آیه شریفه وارد شده است که دو سه آیه اختصاص به این بحث دارد. خب پس پیغمبر بگو ماجرای اون کسانی که تعدی در ثبت کردن، یعنی چی؟ یعنی این حکم تشریعی خدا رو زیر پا گذاشتن. استعطیهم هیتامهم یوم سبتهم شرعا. اینها می آمد ماهیان برای ایشان، هیتان جمع حوت، مثل مینان جمع نون، نون هم ماهیست حوت هم ماهیست، هیتان و مینان جمع این دو میشه. استعطیهم هیتامهم یوم سبتهم، ماهی ها می اومد. خب این رو در حکایات و در قصص خود بنی اسرائیل هم میبینیم که اینا در کنار دریا بودن، یه آبراه های کنده بودن، حفر کرده بودن، به تعبیر ما یه حوضچه ها یا آبخیزداری مثلا متصل به دریا درست کرده بودن، ماهی ها می اومدن وارد این حوضچه ها می شدن، اینها سیرشون میکردن که راحت تر بود برای اینها. از تعتیهم حیتانهم یوم سبتهم، اینها روز شنبه که می شد ماهی ها فراوان می آمدند، ماهی ها می اومدند وارد می شدند در این حوضچه ها، در این مسیرها، در این آبراه ها. شرعا از ماده شرع می آید. شرع در لغت به معنای ظهور، آشکاری و نمایش است. یه چیز ظاهر و آشکاری که همه چیز اون روشن است، بروز دارد، ظهور دارد، این رو با فعل شرع استفاده می شود در کلام عرب. به بادبان کشتی که از دور دیده می شود و کاملا آشکار است شراع می گویند. بادبان کشتی را شراع می گویند. زیباست. و اساسا شاید شریعت را هم که شریعت می گویند به همین دلیل است، چون شرایع الهی امور روشنی هستند. اگر دین را شریعت میگن، چون در ادیان الهی پوشیده کاری، پنهان کاری این مسائل نیست. هر چه از پیامبران واضح و آشکار میگویند، چیزی رو پنهان از امتشون نمی کنند که فردا رو شود یا رو نشود. نه، اینها کاملا مقاصد خودشون میگویند، شفاف سازی میکنند، روشن بحث میکنند، ظاهر و آشکار. بذار به دین شریعت گفته میشوند. در خود لغت این وجود دارد. به راههای کاملا خیلی روشن و واضح که از بیراه تشخیص داده میشود چه گفته میشود؟ شارع گفته میشود. خیابان رو الان در کلام عرب شارع میگن، چون کاملا روشن است و دیده میشه، به چشم میاد. روز شنبه ماهی ها به چشم می آمدند. شرعا. خب اینا چون ماهی ها می دانستند که در روز شنبه خطری تهدیدشون نمی کنند، می آمدند وارد این حوضچه ها می شدند و وارد می شدند و به راحتی سیر می کردند. مثلا فرض بفرمایید شرعا. و یوم لا یثبتون لا تأتیهم. اما در روز غیر شنبه نمی آمدند، کم می آمدند ماهی ها و وارد این آبراه ها نمی شدند. اینا چه کردند؟ گفتند که خداوند فرمود در ادامه آیه کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون، و خداوند این گونه ابتلا کرد اینها را. شاید از این قسمت از آیه عده‌ای فهمیدند که آمدن و نیامدن ماهی های امر طبیعی نبود، این هم جزء امتحان الهی بود که اینها بیایند که ببینند این جماعت چه میکنند و چه نمیکنند. خب این یهودیان وقتی که حکم خدا رو دیدن، ممنوع، روز شنبه نباید ماهی گیری کنن، از اون طرف روز شنبه ماهی های غافل می آیند و روزهای دیگر نمی آیند، خب چه بکنیم؟ ما که نمی خواهیم حرام انجام بدیم، حکم خدا رو نمی خواهیم به ظاهر نقض کنن، اما از ماهی هم نمی توان گذشت، از روز شنبه و این سید خوب نمی توان گذشت. پس یک کاری باید بکنیم که هم حکم خدا رو به ظاهر نشکسته باشیم، هم ماهیمون گرفته باشیم. این امتحان سختی بود که این جماعت داشتند، این امتحان بسیار دشواری بود که این مردم داشتند، که امتحانی است که گمان میکنم که تا ابد این امتحان رو همه دارند. کذالک فرمود کذالک نبلوهم، ما ابلاء امتحان، اختبار، افتتان و آزمون کردیم این جماعت را، متاسفانه به ماکان یفسقون، به چیزی که اینها در اون مبتلای به فسق شدند و حدود رو درست نتوانستند رعایت کنند. خب اینها چه میکردند؟ کاری که انجام میدادند این جماعت این بود شباک را، سیدها را، این به اصطلاح ابزار سیدشون رو، تور ماهیگیری رو به تعبیر ما، میومدن مینداختن. به بیان بعض از قصص خودشون روز شنبه میرفتن میخوابیدن، یک شنبه می آمدن اول صبح می کشیدن تور را بالا. ماهی هایی که شنبه در تور گرفتار آمده بودند، اینها یک شنبه می بودن درشون می آوردن. خب ما که ماهی نگرفتیم روز شنبه، ما یک شنبه ماهی گرفتیم اول صبح، چه بابرکت بود یک شنبه که ماهی ها را از دریا گرفتیم، ما که شنبه کاری نکردیم. قلابه ها رو می انداختند روز شنبه، اما یک ماهی ها چنگالشون گیر می کرد می ماندن. بعد یک شنبه بیرونشون می کشیدن از آب، می گفتن ما یک شنبه سید کردیم و شنبه سید نکردیم. کاناله ها رو باز می کردن، ماهی ها می آمدن روز شنبه، شب شنبه می بستند، ماهی ها به دریا باز نمی گشتند، روز یک شنبه می آمدن جمعشون می کردن. این شیوه عملی این جماعت. خب حالا تا اینجا خوب قدم به قدم ما آمدیم جلو. این نکته بسیار زیبایی رو بعد از این قرآن نفهم می کنه، حالا ما اینجا خیلی بحث داریم خدمت عزیزان. و از قالت امتم من هم لما تعزون قوم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. از قالت امتم من هم، یک گروهی از اینها، از همین ساکنان این شهر، یک گروهی از این ساکنان این شهر گفتند لما تعزون قوما، چرا موعظه میکنید قومی را که خدا بالاخره اینها را عذاب خواهد کرد و هلاکشون میکند، به این عملی که دارن انجام میدن و قانون خدا را زیر پا میگذارند و میشکنن حکم خدا را. از این آیه شریف دقیقا میفهمیم که این گروه تقسیم میشن. و از قالت امتم منهم لما تعزون قوما، یک گروهی آمده اند رو می کنند به جماعت دیگر و می گویند که ببینید این یک گروه، گروه یک به تعبیر قرآن به این ترتیب مطرح می کنند. این ها سه دسته می شن این جماعت، از خود قرآن می فهمید. یک گروه همانهایی که چه می آمدند و تور می انداختند و قلاب می افکندند و کانال رو می بستند و یک شنبه ماهی ها رو می بردند، این یک چه، یعنی گروه به تعبیر ما قانون شکنان، گروه مزوران با خدا، این یک گروه. گروه دومی بودند که با اینها سخن میگفتند، اینها را وعظشان میکردند، هشدارشان میدادند که این کار شما صحیح نیست، یا زنگی زنگ یا رومی رو. افتومنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض، آیا بعضش قبول میکنید بعضش قبول نمیکنید چیست؟ اگر خداوند حکم منع تشریعی در شنبه دارد، سید شنبه حرام است، دیگه این رو درستش نکنید، دیگه برای این روکشی درست نکنید و این رو رنگش بزنید و به شکل دیگر عرضه کنید. اگر خداوند سبحان حکم تشریعی تحریمی دارد، بر شما لازم است اگر متشرع و متدینید دست بردارید، برید یک شنبه روزی خودتون از خدا بجوید. اگر هم نیستید اصلا بروید دنبال کارتون، چرا بازی میکنید با خدا و دین خدا و حکم خدا؟ چرا رنگ رضیه رو عرض میکنید؟ اینها آمدن شروع کردن به موعظه کردن، آمرانه ناهیانه، امر معروف و نهی از منکر دارن میکنن، در لسان وعظ دارن میگن، هشدار میدن، پند میدن، اندرز میدن و اون مطالب لازم رو بازگو. پس یک گروه واعظانی که این ناهنجاری غلط دینی و این فرهنگ نابسامان غلط دینی اینها رو رنگشون میده و نمیتوانن ساکت بنشینن، دهانشون باز میکنن و این جماعت فاسقان رو به تعبیر ما و این نابخردان رو هشدارشون میدهن، وعظشون میکنن، آگاهی به اینها میدن. این یک گروه. اون گروه اول که این کار رو انجام میدادن. دو، اینجا قرآن صحبت از گروه سومی میکنه. گروه سوم کسانی بودن که رو میکردن، این گروه سوم، به این واعظان، به این ناصحان، به این خیرخواهان و مصلحان اجتماعی، به اینها میگفتن ول کنید، این جماعتی که آلوده اند، اینها که دارن این کار رو انجام میدن، اینها رو به زودی خدا هلاکشون میکنن، اینها نابود میشن، گرفتار اعمالشون میشن، سخن گفتن با اینها تأثیر ندارد، لب ببندید، تماشا کنید اینها رو، به کنار بنشینید، زندگی خودتون بکنید، چیکار دارید به اینها؟ بگذارید اینها دست و پا بزنن در اشتباه و خطای خودشون. چند گروه شدن؟ سه گروه. یه گروه عاملان به اون عمل ناروا و ناقصن، گروه دوم مصلحان و ناصحان، گروه سوم بیتفاوتان ساکت که هیچ مسئولیتی احساس نمی کنن و دوست نمی دارن هم کسی مسئولیت احساس کنند، دوست می دارن که همه ساکت بنشینند، نان خودشون بخورند، مشکل ما نیست، مشکل دیگران است، وقتی هم به ما ندارند. سه گروه در قبال این قضیه تشکیل است و خداوند سبحان حال روز این جماعت رو مطرح می کند. اینها گفتن چرا موعظه می کنید به قومی که اینها خداوند هلاکشون می کند، عذابشون می کند، دارم عذاب شدید و راهشون کنید. گروه ناصح و مشفق در جواب این جماعت بیتفاوت ساکت اینطور گفتن، قالو، اونها گفتن ما چرا موعظه میکنیم؟ معذرتن الی ربکم و لعلهم یتقون. این کلام کوتاهی که خداوند مطرح میکنه به نوعی میتوان گفت فلسفه اساسی امر به معروف و نهی از منکر تو همین کلمه کوتاه وجود دارد. قالو، ما دو علت داره که لب باز کردیم و داریم با اینها صحبت میکنیم. این رو دارن ناصحان میگن، مشفقان میگن، صالحان میگن، میگن ما به دو دلیل با این جماعت ماهیگیر این چنینی صحبت میکنیم، یک معذرتن الی ربکم، دوم ولعلهم یتقون. ما یک دلیل شخصی داریم، یک دلیل اجتماعی داریم. اصلا فلسفه امر به معروف و نهی از منکر همینه، این دوتا نکته و دوتا اساس اساسی کار است. یک معذرتن الی ربکم، مگر میتواند انسان این اشتباه رو ببیند، این معصیت و عصیان رو ببیند؟ جماعتی مرتکب یه عملی شدن، یا آگاهانه یا غیر آگاهانه، با دین خدا من به گونه دیگر به بازی مشغول شدند. آیا ما میتوانیم بر هر دو فرض که اینها آگاهانه این کاری انجام بدن یا به اشتباه و جهل، ما میتوانیم نظاره کنیم و تماشا کنیم آیا ما در نزد خداوند فردای قیامت مسئولیتی نداریم؟ به ما نمیگویند که شما شاهد بودید، تماشا کردید، چی نگفتید؟ آیا این مسئولیت نمی آورد برای ما؟ مسلم مسئولیت می آورد که ما ببینیم، مگر دیدی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی؟ گناه است. ما که نمی توانیم شاهده مسئله باشیم و توان سخن گفتن هم داشته باشیم بتوانیم اعتراض خودمون رو به قولمون و عملمون برسانیم، آگاهی و علمم داشته باشیم که منتقل کنیم به این خطاکاران و اونها رو آگاهیشون بدیم، هشدارشون بدیم، روشنشون کنیم، به اینها اطلاع برسانیم، اما لب ببندیم بگیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود ما رو توی قبر نمیذارن، اینا رو کار میخوان بکنن بکنن، ما هم کار خودمون میکنیم. ابدا ابدا امکان نداره. بارها این حدیث رو عرض کردم خدمت عزیزان. حالا این که در حد یه قومی جماعتی که از خود جامعه دارن اشتباه میکنن، برید بالاتر. من لا سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناو کسن لعهد الله، یه منزل تا کربلا مانده است وجود مقدس سید الشهدا. لب باز کرد فرمود اگر ببیند کسی حاکمی را، سلطانی را، حکومتی را جائر و ظالم که حلال خدا را حرام میکند، پیمان خدا را میشکند، اما ساکت بنشیند، دهانش مون را خاموشی ببندد، هیچی نگوید، بداند که هر کاری میخواد بکنه بکنه، اما بداند که فردای قیامت با همین حکومت و با همین ظلم و با همون تعدی همپالگی خواهد بود و در قیامت میسوزد و در جهنم میگدازد با همون قوم و با همون ظالمان و متعدیان. این سنت خداست، نمیشه ساکت بود. نمیتواند انسان در ظرف توان فهم، یا نمیفهمد انسان، اگر نفهمید فهم چیز دیگه است، اما اگر فهمید در به فهم رو نمیتواند ببندد. اگر توان نداشت ندارد، اما اگر توان داشت نمیتواند در به توان رو ببندد و نادیده بگیرد. اینها حرف اولشون اینه که ما باید بگیم معذرتن الی ربکم، مثلا ما عذر داریم در قبال خداوند سبحان، ما وظیفه‌مون رو داریم عمل میکنیم، اگر نگیم ما معذور نیستیم. ما باید الان بگیم و به اصطلاح دین خودمون رو به خداوند سبحان ادا، وظیفه بر دوش ماست، ما مأمور به وظیفه هستیم. از گفته این ناسان و مشتقان حقا همین فهمیده میشه که درست هست، حال یهودی هست، مسیحی هست یا مسلمان هست، در اصل تشریع و حکم خداوند در این مسئله اصلاح اجتماعی و اهتمام به معروف و منکر هیچ فرقی بین مسیحی و مسلمان و یهودی نیست. در تمام ادیان الهی ملاک واحد داشته است که نمیتونستن انسان ها مسئولیت نداشته باشند در قبال اشتباه ها و خطاهایی که میبینند عیان در صحن عمومی جامعه شون. این وظیفه شخصی شونه، وظیفه شخصی خودشونه. اینها میگن یک، ما داریم به وظیفه‌مون عمل میکنیم، نمیتوانیم چشمون رو ببندیم بگیم ندیدیم، انشاءالله بادم جان است، نمیتوانیم رضافت بگیم. دو ولعلهم یتقون، ما میگوییم به وظیفه خودمون عمل میکنیم، مأیوس از تأثیر نیستیم، اثر اجتماعی. هرچند شما میپندارید این کسانی که دارن این خطا را انجام میدن اینها دیگه آلوده شده اند، رهایشون کنید، نه اصلا این درست نیست. لعلهم یتقون، شاید که همین ها که گمان میکنید اینا از دست رفتن، دیگه با اینا نمیشه صحبت کرد، دیگه اینا از دست رفتن این جماعت، نه اینطور نیست. شما امتحان نکردید، شما راهش رو بلد نبودید، شما بیاید از راهش وارد بشید بعد میتونید با همین جماعت صحبت کنید یا نه، بیارید جذبشون میکنید یا نه. ببینید همون آخر خط رو هم میشه از همون آخر خط برگردون یا نه. بسم الله.
ببینید میشه از همون آخر خط هم جماعت و گروهی رو برگردوندشون به اول خط یا نه؟ اگر این کار شده است پس باز هم شده نیست. برید ابزار اون رو پیدا کنید، برید راه اون رو بیابید، بلا این شده نیست. هنر انبیا همین بوده است، هنر اولیا و صالحا همین بوده است که بتوانند وین سعی می کند که بگیرد قریب را، وین سعی می کند که بگون خود بحث اون نیست که گریم خودشون از آب بکشن این بزرگان، وین سعی می کند که بگیرد قریب را. همت اینها گرفتن قریب است و هنر اینها همین است. دو توجیه و دو حکمت عرضه می کنند برای اون که لب باز کردند و سخن می گویند. این جماعت وظیفه ماست، نمی تونیم ساکت باشیم. دومی که می گوییم و انشاءالله تأثیر اون با خداوند سبحان و وظیفه ما گفتن است، البته از راهی که باید گفته شود. نه توبیخ است، نه توهین است، نه تحقیر است، بلکه آگاهی دادن است، هشدار دادن است و دست غریب رو گرفتن است مهربانانه. لعلهم یتقون. خب این توجیه این جماعت. پس بنابراین یه گروه ساکت که خودشون چیزی نمی گفتند و نظاره می کردند، مثل این که مایوس بودند. اینا یأس داشتن از این که نه تأثیر نداره، نگید، رهایشون کنید، خدا اینها رو از بین می برد، دیگه اینها قابل هدایت نیستن، خذلهم الله. نه، این گروه ناصح و مشفق گفتن نه، ما امیدواریم لطف خداوند شامل می شود و چنین و چنان خواهد شد. خب تا اینجا خذلهم الله. نه، این گروه ناصح و مشفق گفتن نه، ما امیدواریم لطف خداوند شامل می شود و چنین و چنان خواهد شد. خب تا اینجا همین قسمت رو که مطالعه بفرمایید عزیزان و بررسی کنید، این خیلی مهم است. می بینید که خداوند حقا نیست این که تقسیمی را می گوید، یه امتحانی رو می گوید که در همه زمان ها هست. یعنی اولا این که حکم خدا وضع می شود، اصل دیانت و دینداری عزیزان، به آخر این رو ما هرچی اصطلاحش رو میخواییم بگذاریم چاره نیست، این رو باید بپذیریم. اون جانمایه و درونمایه عبودیت و بندگی پذیرش حکم خداوند سبحان است. وقتی که مقدمات رو اومدیم قبول کردیم اصل دین و دیانت را، تعبد در قبال احکام قطعیه الهیه این جزء عبودیت و بندگی است. نمیشه از این شان خالی کرده از انکار کرد. وقتی که مشخص شد هازا حرام بین و هازا حلال بین، این حرام بین است، این حلال بین است، نمیتوان دیگه توجیه کرد این حرام را، نمیتوان مستمسکی پیدا کرد برای انجام دادن این حرام در قالب دیگر و نام دیگر. خداوند فرموده از شنبه سید حرام، نباید سید شنبه رو خورد، ولو اینکه مقدمات فراهم شود که روز یک شنبه بگیریم، اینکه بازی با حکم خدا میشه. این یه نکته ایست که همیشه وجود داره. امروز هم ما داریم عزیزان، دیروز هم مسلمانان داشتن، فردا هم خواهند داشت، ولی یه بحث بسیار حساسیست. نمیتوان حکم خداوند رو با اسم و عنوان و چهره دیگر رنگ و لاب زدن نمیتوان عوضش کرد. حرام خدا حرام الهیست، حلال الهی حلال الهیست. این نکته بسیار مهم. من داشتم اجتماع میکنم این تعبیر رو به کار ببرم، این تعبیر تعبیر شاید چندان مناسبی نباشد، ممکن اصلا به طور کلی، اما یک بار عرض میکنم بالاخره این عنوانی که گاه بعضی ها مطرح میکنن تحت عنوان پوزش میطلبم کلاه شرعی مطرح میشود، چیزهایی هست که چیزها گفته میشود، یعنی در میان مسلمانان دیده میشه یه چیزهایی که بعد یدی این عنوان رو مطرح میکنن. بگذارید از کلام وجود مقدس امیر المؤمنین سید الموحدین خدمت عزیزان بگویم که بر دلها انشاءالله بهتر بنشینند و مؤثرتر باشد. خطبه 156 نهج البلاغه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. و قام الیه رجل، قسمت یه سبوم آخر خطبه است، و قام الیه رجل فقال یا امیر المؤمنین، یه مردی برخاست از میان جمعیت وسط خطبه امام و سخنرانی، آقا بله اختر نامن الفتنه، شما که این قسمت ها رو گفتید، کلمات حساسی است، قبل از این فرصت نیست بخوانم. اختر نامن الفتنه، بگید پس فتنه چیه که بگید فتنه میاد، فتنه چیست؟ هل سألت رسول الله، آیا شما آقا شد که در مورد فتنه از وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی آیا شد سوال کنید که فتنه چیست؟ فقال علیه السلام امیر المؤمنین فرمود بله، انه لما انزل الله سبحانه قوله الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بله، وقتی این آیه نازل شد که مردم گمان میکنن همین که گفتن ایمان آوردیم تمام از فتنه ندارند، من علی علمتو ان الفتنه، دانستم که فتنه لا تنزل و بنا و رسول الله بین حضارنا، فهمیدم وجود نبی مکرم سپر فتنه است، تا پیغمبر باشد فتنه پیش نمی آید. فقلت یا رسول الله، بعد رفتم خدمت پیغمبر برای فهم آیه، گفتم یا رسول الله ما هذه الفتنه التي اخبرك الله تعالی بها، این فتنه که خدا به شما گفته چیه یا رسول الله؟ فقال یا علیو، پیغمبر به من فرمود علی جان ان امتی سیفتنون من بعدی، بعد از من امت من فتنه میشن، اینا قربان میخورند، اینا فتنه میشن، محج میخورند، عیارگیری میشن. فقلتو، من گفتم، به تعبیر معمیر المامانی میخوان پیغمبر رو به حرف بکشن. فقلتو یا رسول الله، این شاگرد ممتاز اینطوره دیگه، فقلتو یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمین وحیزت عن شهاده فشق ذلک علی، آیا این فتنه مربوط به همون روزی نیست؟ ارتباط نداره با این ماجرایی که من دارم سرنخشو میگم یا رسول الله روز احد کشته شدن عده از شهیدان فی سبیل الله، عموم حمزه کشته شد، بعد من نگران شدم دلتنگ شدم که چرا من افتخار شهادت پیدا نکردم، بعد به من فرمود یا رسول الله ابشر علی شاد باش فان الشهادت من ورائک، شهادت در انتظار توست. فقال، گفتم یا رسول این ارتباط نداره این فتنه با همین جریان، یعنی بالاخره گفتید شهادت پیش میاد، یعنی ما هم تو این فتنه شهادت ما هم نقشی مسئله‌ای؟ خیلی زیبا سوال کردن امیر المومنین. رسول خدا فقال علی، فرمود ان ذلک لکذاته، بله اونم جزء فتنه هاست، اما فکیف صبرک اذن، صبر تو چگونه است هنگامی که این شهادت به سراغ تو می آید؟ وقتی پیغمبر به من فرمودن تو چطور صبر می کنی در شهادت، الله اکبر، خدا می داند این از عظیمترین کلمات امیر المومنین است. فقلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر، صبر کجاست؟ جایی که یک امری بر انسان دشوار آید نفسش رو کنترل کند. یا رسول الله این که صبر نمیخواد اونجا، لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن البشرا و شکر، اصلا وقتی ضربه بخوره تو سر من اونجا جای بشارت، جای شکر، نه جای صبر، اونجا که جای صبر نیست. گفت وقتی داری چه میکنید؟ گفت شکر. گفت وقتی نداری چه میکنید؟ گفت صبر. گفت ای وای بر تو که این شیوه فلان جماعت هست که هنگامی که دارند، گفت ما این چنین نیستیم، هنگامی که داریم عطا میکنیم و هنگامی که نداریم شکر میکنیم. گفت دروب بر تو که فهمیدی حقیقت چیست. خیلی فرق است بین این رتبه و اون رتبه. تنها به خدا میبری، ما هنوزن در خمه پس کوچه ای، نه یک کوچه. لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن البشرا و شکر. قال یا علی، اینجا دیگه به تعبیر ما دیگه کار کرده امیر المؤمنین، دهان پیغمبر رو گشود و در غلطان بیرون آمد، دیگه پیغمبر رو به حرف در آورد امیر المؤمنین یا علی ان القوم سیفتنون، بدان مردم مسلمانان بعد از من فتنه میشن به اموالهم، اکثر فتنه اینها فتنه مالی است، به اموالهم. بعد و یمنون به دینهم علی ربهم، و منتم به خدا دارن به این که ما مسلمانیم، دین داریم و نمیدارم چنینیم و چنانیم، دین خدا رو حفظ میکنیم و یمنون علا ربهم به دینهم و یتمنون رحمته، خیلی هم طلبگارند از خدا، خودشون رو شش دانگ داخل در بهشت میدارن، کلید طلایی بهشت هم تو مشتشون میفشارند، یمنون رحمته و یعمنون سطوته و سطوت خدا در امان، مثل این که اصلا خدا با اینها پیمان اخوت بسته است، نعوذ بالله، که اینها هیچ مشکلی ندارند، اصلا در امان، و یعمنون سطوته و یستحلون حرامه به شبهات الکاذبه و حلال میکنن حرام خدا را با رنگ های خاص و شبهات درود و باطل، حلال میکنند حرام خدا را با شبهات، ولأحواء ولأحواء به شبهات الکاذبه ولأحواء سایه، با خیال ها و هوای های درود و صحبشون و غلطشون، فیستهلون الخمر بالنبیذ، شراب میخورن اسمش عوض میکنن، چیز دیگر میگذارن، داروی درمانش میکنن، اسمش میگذارن دستور پزشک، اسمش میگذارن فلان، اسمش چنین و چنان میکنن، و سحت بالحدیه، میخورن سحت را، سحت میتونه چیز صحته به معنای سنباده کردنه، اون حلالی که وقتی انسان میخوره خوردش میکنه، له میکنه خودش رو، ناموسش رو، شرفش رو، به اون میگن سحت، سمن المقنیت سحتون، اجرت و زانیت سحتون، پولی که زن فاجره میگیرد، روسی میگیرد، سحت است، اکالون لسحت، اینا سحت رو به اسم هدیه میگیرن، هدیه فرستاده میشوند براشون، رشوه رو میگیرن که سحت است، تحت عنوان هدیه از این که شرعی است، و سحته بالهدیه و ربا بالبیع، ربا میخورن اسمش میذارن عقود، اسمش میذارن چه و کجا، اسمش میذارن یه معامله شرعی، بیع به چی، و ربا بالبیع، ربا میخورند اما اسمش رو عوض میکنن، قلت یا رسول الله، خیلی غم انگیز خطبه امیر المؤمنین، این همین کاری که یهودیان اون روز میکردن، مثل این که این رشته سری دراز دارن، فقلت یا رسول الله فبأی المنازل انزلهم عند ذلك، این تکان رو میخونیم بعد از اون قسمت پایان میگه کمی بالاخره چرس کنیم کمی تصفیم میده، فبأی المنازل انزلهم عند ذلك، یا رسول الله اگر چنین صحنه ای پیش اومد در مورد این افراد چی باید گفت؟ با اینا باید گفت مرتد و کافر از دین بیرون؟ این کسانی که میگیرن هدیه رو میخورن باید بهشون گفت بیدین لامذهب؟ تقود اینطور بهشون گفت؟ آیا قبل منزلت رده، این رده دارم یا از دین برگشتگانند؟ ام به منزلت فتنه، یا نه مفتون شدن متاسفانه فریب خوردن، فقالت به منزلت فتنه، نه اینها ولو این که چنین میکنن از دین خارج نیستن، اینها متاسفانه دینداران مریضند، اینها دینداران فتنه شده اند، اینها دینداران میان که نتوانستند اون اصول دینداری را درست رعایت کنند و جذبه ها و جاذبه ها فریبشون داد. خب این نکته بسیار مهمی است که در کلام سید الموحدین امیر المؤمنین میبینیم به پناه به خداوند میبریم. البته من این توضیح را عرض کنم خدمت عزیزان، گاهی در این بحث وقتی که جماعتی وارد میشوند افراط میکنن، گاه تفرید میکنن، این درد افراط و تفرید بیدرمان تو این قضایای ما هم وجود دارد. شیخ بزرگوار طوسی در کتاب مبسوط که از متون بسیار قوی فقهی ماست، تعلیفات شیخ رضوان الله تعالی علیه در هزار سال قبل، کتاب الحیل شرعیه رو می نویسد، یعنی کتاب فقهی که در این آموزش راه های نزدیک نشدن به حرام و اگر خواستی گرفتار حرام باشی چگونه بیرون می آیی، همین مسئله که می بینید، بنده سرمایه دارم، پول دارم اما توان کار ندارم، زمینگیرم، ناتوانم، پیرمرد است، توان کاری ندارم اما پول هم دارد، این سرمایه رو چه بکند، اون جوان
جوان است و جویای نام آمده است، توان دارد، نیرو دارد، قوه دارد، خوشفکر است، اما چه بکنن؟ ولیکن حاضه طبع لطیف، حاضه نفس لطیف لا اصابته الکیس، اما کیس و کیسه مساعدت نمی کند، سرمایه اینه چه بکنند؟ و اینجا باید چاره شرعی داشته باشد که این پول باشد، اون نیروی کار باشد، به این دو با هم تلفیق باشه و بحث حرمتی هم پیش دارد. یه راه آسانش این که آقا این پول من بگیر جوان، این نمیدارم میلیون ما را بگیر، بعد این شکاشم اول به من بده، 30%، 40%، 50%، فلان نرخ بازار، اینه 5% کم میکنیم برای تو، این بده به ما، چون جوانی به گل روی جوانی 5% کمتر از نرخ متداول جهانی ربا، بگیر و به ما بده. حرام محض مبین و روشن و واضح، اما گاه شر مقدس میگد آقا جان راه این رو شارع پیشبینی کرده، شیخ میگوید برید ببینید چی گفتن در متن فقه، گفتن آقا برید مضاربه کنید، برید بر اساس مضاربه عمل کنید، شما نیروی کار داری بسم الله خوب کارت بذاری، شما عاملی، این آقا هم که پول دارد این مضارب است، این پول رو بدن شما هم کار بکنید، سود رو تنصیب منصفانه تو قرارداد خودتون، میخواید توافق کنید 20% 80% ایجاش کاری نیست، میخواید 30-70 کنید، 40-60 کنید، 50-50 کنید، اونچه دلتون میخواهد، این هم تفاهمی است، هیچ کس هم نهیتون نمی کند که باید حتما 50-50 باشد، سودتون مشخص کنید، نفعتون مشخص کنید، زیانتون مشخص کنید، دقیقاً کارتون بکنید، نظم این شرکت و سازمان به اداره اقتضا میکند، این کاری که راهندیت اقتضا میکند که پایان سال حساب این باشد، هیچ اشکال ندارد، علل حساب اگر میخواد یه چیزی طرفین بردارن، پایان سال حسابشون رو طبق اون قرارداد اصلیشون مینماید، مشروع نوش جان، احل الله البیع و حرم الربا شامل حالش میشه، میشه حلال مبین الهی، پاتو گذاشت اون طرف میشه حرام مبین الهی، خوردی اون حرام را یمحق الله الربا، بعد میبینی از درون خورده شدی، نه شرف ماند، نه ناموس ماند، نه اخلاق ماند، نه روح لطیف ماند، دل سنگ شد، نظم خانوادگی به هم ریخت، نه فرزندیش و و تو خود حدیث مفصل بخونم از این موجود. شیخ کتاب حیل شرعیه رو مطرح میکند عزیزان، اینی که من نمیخواستم وارد این بحث بشم به این مقدار، سخن ما همان بود تمام، ما خوب چه بکنیم، شاید حاجت به هر حال باشد، عرض میکنم خدمت عزیزان اینی که گفتن اگر کسی میخواد، مخصوصا برای عزیزان و دوستانی که در بازار سر و کار دارند، کسانی که با این امور لغزنده سر و کار اقتصادی دارند، اینی که گفتن اگر میخواید وارد این میدان بشید، الفقه الفقه ثم البچه، قواعد و قوانین تجارت اسلامی رو بدانید، آداب و تجاره رو بلد باشید، نه که از هر کجا ماندیم بیاییم وارد بازار بشیم و تجارت کنیم و همونطور شروع کنیم، بعد نتیجه چی میشه؟ هم مشکلات برای خودمون درست میکنیم، هم برای جامعه و دیگران درست میکنیم. گفتم بیاید آدابش یاد بگیرید، یه دوره بگذرونید، نمیخواد الفقه نه فقیه بشید، نه آداب تجارت رو فرا بگیرید که نیفتید و لا من تجره به غیر فقه فقد تتنف ربا فم مرتدن، اگر بدون آگاهی وارد شدید بدونید بالاخره تو دام ربا و امثال آن گرفتار میشنید. این توصیه امیرالمومنین علی بن ابی طالب است. خب بنابراین میدونیم این جماعت گرفتار شدند، اینها اومدند به ظاهر خواستن نشان بدن که خلاف نمی کنند، اما پشت پرده دارن حکم خدا رو هم چه می کنند؟ حتی می کنند و از میان می روند. فلم ما نسو ما ذکرو به، خب این یه رسمت بود که ارز کردن و دقیقا این تقسیم اجتماعی رو دیدید، این سه گروه، یه گروه مجرم بخلا، حالا یه گروهی که توان دارن، علم دارن، اینا نمیتونن ساکت باشن، نمیتونن اینا بیتفاوت باشن، لب بستن در اینجا معنا ندارن، آگاهی و قدرتی که دارن باید منتقل کنن به دیگران، اما یه گروه هم ساکت، فکر منافع خودشون به کاری هم به کاری ندارن، دست نمیزنن، آبی تکان نکنن، نه آبی میآوریم ما، نه کوزه میشکنیم ما، اینا تزشون و فکرشون این است. حالا پایان رو نگاه کنید. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به،
ناصحان مشفقان تذکر دادند، حکم خدا رو گفتند، وظیفه رو گفتند، اما اون جماعتی که این کار رو انجام می دادن گوششون بدهکار نبود. نسون نسیان دو معنا دارد عزیزان، یه معنی نسیان یعنی فراموشی، همون فراموشی بگید آقا فراموش هم شد چه بکنم دیگه، عرض به خدمت فراموشیست دیگه، پس فهم و نسیان هم عذر است. اگر کسی وظیفه شرعی مبین روشنش رو فراموش بکنه در دل ایوان من فکر میکنم الان این چی موبست، من نماز رو راست نخوندم اصلا. اگر واقعا نسیان بوده است و فراموشی بوده است بفرمایید بخونید، قضای عملتون به جا بیارید، مشکلی ندارید، بحثی نیست بر شما. نسیان عذر در جای خودش، اما یه معنای دوم نسیان دارد، این نیست، این همون نسیان است که ببینید به خدا هم نسبت داده می شود، خداوند که نسیان ندارد. این که خداوند می فرماید در قرآن مثلا در شما خدا را فراموش کردی دنیا، خداوند هم امروز شما را فراموش می کند، به کذار لکم یا اون تونسا، امروز شما به فراموشی سپارده می شوی. خدا که فراموشی ندارد. معنای دوم نسیان یعنی ترک، نسیان معنای دوم میشه ترک. وقتی شما چیزی فراموش کنید چیکارش میکنید؟ رایش میکنید. نسیان معنای دومی دارد که ترک است. فرمود فلم ما نسو ما ذکرو به، وقتی اینا هرچی بهشون گفتن تذکر دادن ترک کردن، دل کردن، اعتنا نکردن، اوندا انجین الذین ینهون عن السوء، آن کسانی که لب به سخن باز کردن گفتند این کار نکنی، ما اینها رو از میان این جماعت بیرون کشیدیم به برکت اون گفتارشون، اون روحیه ناصحانه مشفقانه خالصانشون، اینها رو بیرون کشیدیم و تر خشک را با هم نسوزندیم که رو نجاتشون دادیم. اینها بخون صفایی که نشان دادن، صداقتی که نشان دادن، ده ایمانی که نشان دادن، خداوند نجاتشون داد. اما و اخذنا الذين ظلموا، اما آن ظالمان خودبد رو خداوند عقوبتشون کرد، اون هم به عذاب بئیس، بئیس یعنی بسیار شدید، عذاب شدید، به ما کانوا یفسقون، به سبب این فسقی که این جماعت مرتکب شدند و این عملی که انجام دادند. و از این جمله آیه شریف خداوند چه کسی رو بیرون کشید و نجات داد از این سه گروه؟ یک گروه را، ناصحان مشفق را. از آیه اینطور برمیاد اون دو گروه دیگر هر دو رفتند، همون کسانی که اهل ارتکاب جرم بودند، همون کسانی که لب را بسته بودند و اعتراض هم میکردن که رهایشون کنید بگذارید برن به حال خودشون، دیگه با اینا نمیشه صحبت کرد. گویا هر دو اهل عقوبت شدند. حالا آیا عقوبت اینها چی بود و کدام بود و بعد خداوند چی میگه؟ کونو قردتن خاصین، بوزینه باشید، یعنی چی بوزینه شدن؟ آیا اینها میمون شدند؟ نشدند؟ آیا مسخ نیست؟ یه بحثایی دارد که دیگه زمان گذشت و انشاءالله خدمت عزیزان و سروران و معظم ادامه آیات رو فردا شب به سمع مبارک خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به عطرت کوتاه نگردانه، توفیق تعبد و تدین و اون چه احکام متعالی اوست به همه ما از عمق جان عنایت بفرمایه. صلوات الله علیه و آله. اول نقاد این محفل و چیزی فاصله نشده است از ایام حزن آل الله علیهم الصلاة والسلام و دل می کشد دیگه چه از کنیم. بالاخره دو ماه عزیزان در این محفل، در اون محفل نشستید و برخواستید، گفتید صلی الله علیه یا ابا عبدالله. من این جمله رو که می خوندم همونجا تو ذهنم تدائی می شد، یا اول حسن چگونه صبر می کنید هنگامی که من تو رو بشارت به شهادت دادم، وقت شهادت چگونه صبر می کنید؟ یا رسول الله آیا اونجا جای صبره؟ اونجا جای صبر نیست، جای شکر است. طبیعی است باید چنین پدر اون پسر تربیت کنید، باید چنین برکاتی در این مکتب باشد. حسین ابن علی همین ها رو در محضر پدر گرفته است.
فرزندان او همینها رو درس گرفتن در مکتب پدر، در محضر پدر. این جمله‌ای که بارها عرض کردیم دیگه به هر حال قسمت ما میشد، این شد که این نام مبارک فضای این دارالسیا در منور کند و مزین کند. همون حکایت که بارها عرض کردم وقتی همین ماجرا عیناً پیش آمد، رو کرد پدر گفت پسرم الان شنیدم که منادی میگد ما داریم میریم و یه کاروان مرگ هم پشت سر اینها دارد میاد، یه منزلم تا کربلا بیشتر نمونده است. وجود مقدس علی اکبر فرمودن پدر آیا اون لحظه ای که این مرگ سراغ ما میاد اولسنا علی الحق، آیا ما به حد نیستیم؟ فرمود آری پسرم. فرمود اذن لا نبالی هن نموت محقی، بابا اگر ما به حق جان میدهیم بگذار مرگ سراغ ما بیاید، بگذار که خون ما هم نثار دین خدا باشد، ما آمادگی اون داریم. و این گفته نبود، این ادعا نبود، اینو نشان داد اون لحظاتی که شاید این روحیه از اون عظمت رو به این ماه هاشمی و این بزرگ مرد میدهد که در میان کشته شدگان وادی عشق و کربلا عزیزان میتوان گفت شهیدی که به ظاهر از متون روایات این طور برمیاد و از مقاتل که مثل این که چندان هم تشنه لب کشته نشده است، گویا به هر حال جام او سیراب شده است. اون لحظه ای که صدا زد پدر بابا علعتش قدر قتلنی و سبل الهدید اجهدنی، اتش دارد من رو میکشد و سنگینی سلاح من رو و قتال از میان بر میدارد. بازگشت که مرتبه صدای دوم بلند شد هازا جردی رسول الله، بابا ناراحت نباشید این جردم رسول خداست که من رو سیراب کرد و از دست او می نوشم به ناله فلاف و ناله راجعون.